اما یکی از کاربران فضای مجازیه که یک تلنگر به بعضی خود تحقیری ها زده و گفته
ایران کشتی اقیانوس پیمای 250 متری بسازه؟ عمرن همش فوتوشاپه، همش ماکته، همش جنس تای انباری روسیهیه، همش آب مقطره.
اما کاربری هم به نام مامان ایران طعنه‌ای به خودروسازان داخلی زده و نوشته
هر جا پای غربگرا وسط نباشه و راه خدا در میان باشه کار خوب تولید میشه، مثل کشتی، موشک، سلول بنیادی و نانو. و هر جا پای علاقه مندی به تئوری غرب در میان باشه، مثل اقتصاد و خودروسازی و غیره، فاجعه است. دلار، پراید و
با وجود مشکلات اقتصادی، فشار تحریم‌ها و بمباران رسانه‌ای، کسی که بتونه این چنین شکوفایی داشته باشه میتونه حریم تحریم‌ها رو هم بشکنه. چاره‌اش اما اینه که مسئولین خواستن و تبدیل به توانستن کنند. ممنون که همراه ما بودی. تا یک مجازیست دیگه، خدا نگهدار.
خب ساعت 12:31 هست. خانم عبدالوند اگه موافق باشید دوباره پیامک رو بخونید
که بریم سراغ خدمت شنوندگان عزیز. عرض کنم که در سند همکاری ایران و ونزوئلا نقطه که ایران باید روی آن تمرکز کند کدام گزینه است؟ گزینه یک، تفاهم‌نامه‌های مشترک اقتصادی و ارزآور. گزینه دو، تفاهم‌نامه‌های سیاسی با هدف شکست تحریم‌ها. گزینه سه، پروژه‌های مشترک نفتی با هدف افزایش فروش نفت. 30900 سامانه پیامکی مون. اگر اجازه بدین آقای شما یک چند تا پیامک هم بخونیم. سوالی نیست. میگن که دوست بزرگواری گفتن کارشناستون میگه کارشناس بازاریابی وزارت امور خارجه برای رفع مشکل باید گماشته بشه، یعنی گذاشته بشه برای این قضیه. خب این مسئولش کدوم وزارت خونه است؟ این که حالا جوابش خیلی زیاده، ولی این که
نه خیلی خلاصه میشه جواب داد.
خب حالا آقای دکتر اگر 914-08-51 اجازه بدید من چند تا دیگه پیام بخونم. دوست بزرگواری 903-13-59 گفتن که همه موارد. 915-23-28 آقای حسین امینی از مشهدم برای ما پیامک زدن. 910-51-71 جواب همه سوال ها، جواب همه گزینه ها. 914-25-29 گزینه 4. 935-43-07 هر سه موارد. و 917-62-45 گفتن این همکاری در نهایت چه سودی برای ایران داره. من سعی کردم که دوستانی که به ما پیامک زدن رو در حد تواناییمون پیامکشون رو بخونیم یا بگیم که پیام دادن. 912-13-93 گزینه 2 رو گفتن. امیدوارم که دوستان دیگه ای هم که با ما مشارکت میکنن هفته بعدی بتونیم مشارکتشون رو پاسخ بدیم. آیدو تو در خدمت شما هستیم.
بله ببینید وزارت خارجه کارشناس اقتصادی میفرسته. خب وزارت سمت کارشناسان یعنی مسئول دفاتر بازرگانی ایران تو خارج از کشوره که تعدادش محدود هست. اما من اخیرا دیدم اونا هم یه اطلاعیه دادن گفتن از کلیه پرسنل خود این وزارتخونه که بوده صنایع معادن و بازرگانی تجارت از اونا بیان خودشونو داوطلب کنن برای این سمت ها. چرا محدود کردن به خود وزارتخونه؟ همون کاری که اشتباهی که وزارت خارجه میکرده اینا هم دارن تکرار میکنن.
بله.
ما نباید خودمون محدود کنیم به یه وزارتخونه. باید ببینید چه کسی بهتر از همه میتواند این کارو تو ایران انجام بده.
این
منافعش میگن چه منافعی داره؟ منافع خیلی داره. مثلا الان ما 1 میلیارد دلار پول گرفتیم برای ساخت 4 تا کشتی، 2 تاشو تحویل دادیم، 2 تا دیگه هم در دست ساخته. یعنی ما در این فاصله توان کشتی سازیمون هم داره میره بالا. فردا مشتریای دیگه هم پیدا میکنیم.
بله.
کلی شاغل میشن، کلی درآمد داره تو هر زمینه. مثلا این 20000 خونه‌ای که ساخته شد تو ونزوئلا پولیشو دادن. خب این شرکتی که اینو ساخته این پولی گرفته میتونه بیشتر بسازه، تو کشورهای دیگر هم بسازه و وقتی کار او رو ببینن جای دیگر هم میتونن. خیلی جا هست که ما میتونیم وارد بشیم، حالا چه کارهای درشت چه کارهای ریز. مثلا من بگم من تو مکزیک که بودم دیدم مردم مکزیک خیلی فلفل خورن، آب نبات فلفل دارن. این آب نباتشون میریزن تو فلفل موقع هنوز خیسه، دورش فلفله، اینو میخورن. من گفتم آقا پسته که ما نمکسود میکنیم میفروشیم، امتحان کنید فلفلیش هم بکنید، چرا تو بازار تو آمریکای لاتین یا کشورهایی که اهل خوردن فلفل هستن بازار پیدا کنن. اصلا انگار نه انگار همچین. من نفهمیدم پیشنهاد ما کجا رفت، چی شد، چی کارش کردن. یا این عشایر ما قالی هایی میبافن، نقاشی بچه میذارن.
بله.
خودشون بدونه، حالا نقشه کشی عین اونو میبافن.
گلیم های خیلی خاصیه.
آره من پیشنهاد کردم، گفتم آقا جان شما بیاید یه سامانه ای را بندازید، بگید آقا نقاشیاتونو بفرستید ما فرشش میکنیم براتون، قالیش میکنیم، نم شکارش میکنیم.
خب آقای دکتر
کلی مشتری دنیا ما خواهیم داشت، ولی باز انگار نه انگار این پیشنهادی خب. اصلا مطرح شده.
یک دقیقه فکر کنم زمان
فکر کنم این سوال چیزمونم شنوندمونم خوب. آقای دکتر که میگن ایران در مقابل باید چه کاری انجام بده، 935-0166 در مقابل همین سند همکاری که میگی سرعت باید داده
ایران تمام بخشای بله تمام بخشای ایران باید تو این زمینه فعال باشن، هم بخش دولتی، هم بخش دیپلماسی، دیپلماتیک، هم بخش سیاسی، هم بخش مذهبی. وقتی میگه آقا برید اونجا دانشگاه کرسی اسلام شناسی بنزید، برید راه بندازین، واقعا بخش خصوصی به خصوص، من معتقدم بخش خصوصی باید بیاد وسط و کار بکنه. یه مثال میزنم، ژاپنی اومدن ایران، دیدن ایرانی ها برنج با تعدیق دوست دارن، رفتن پلوپز ایران ناسیونال را انداختن، بعد یه کاری کردن شد جزء جهیزیه. اینو کی کرد؟ دولتش کرد؟ نه، بخش خصوصیش این کارو کرد. ما هم بریم بخش خصوصیمون بیاد بره سفر بکنه، کشف بکنه، حالا سفارت و بقیه هم همکاری بکنن، ولی اصل خود اینه. ما از نمایشگاه بازرگانی مشهد یه هماهنگ کردن، یه گروه 20 نفره بازرگانه ما اومدن اونجا.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
بعضیشون با خودشون کارت ویزیت هم نیاورده بودن.
درسته.
متشکرم آقای دکتر. به پایان برنامه رسیدیم. خانم عبدالبند از شما تشکر میکنیم. از آقای دکتر میرزاده هم ممنونیم. قاعدتاً دیپلماسی اقتصاد محور دولت 13 در جغرافیای جهان در صحنه‌های مختلف و در حوزه‌های مختلف حضور فعال داره. امیدواریم آرام آرام آثار این تحرکات هم خودش رو در عرصه اقتصادی بیش از پیش نشون بده. بخش خصوصی هم گونه که آقای دکتر گفتن میتونه نقشه مهمی رو در این پروسه داشته باشه.
نقشه اصلی باید مال اونا باشه.
بله بخش خصوصی که آماده بشه برای این ماموریت بسیار مهم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. ساعت 12:37 است.
خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. یازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام 1 تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
اف ام 90 مگاهرتز، ای ام 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که بر عهدش با آدمی پایداره. سلام و درود به شما همراهان نازنینم، نیمروز چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه انشالله. در لحظاتی نزدیک به اذان ظهر و به قصد مهیا کردن دلها برای گفتگوی با خدای بزرگ مهمان شماییم. این لحظات رو قدر میدونیم برای صحبت از کلام خدا و آنچه مورد رضایت اوست. موضوع صحبت امروزمون عهد و پیمانمون با خداست. فرمود سعدی شیرازی: تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها، تا خار غم عشقت آویخت در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. یکی از مفاهیم بیان کننده ارتباط انسان با انسانهای دیگه و ارزش‌های اخلاق اسلامی در قرآن وفای به عهده. وفا آگاهی به امر الهی و عنایت ازلیه. وفای عهد به خدا و اولیاء او و انسانها نشانه ایمان و دیانت و شرط ورود به بهشته و ترک وفای به عهد نشانه منافقینه. خدا در آیه 12 سوره یونس اینطور فرموده: و هنگامی که ضرری به انسان برسد، در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده است، ما را می‌خواند. اما چون ضرر را از او برطرف ساختیم، چنان به راه خود می‌رود که گویی هرگز ما را برای گرفتاری که به وی رسیده بود نخوانده است. کلام خدا در این سوره نشانی از اهمیت خوشعهدی بنده با خالقش داره. بارها خداوند از ناسپاسی انسان گله کرده که در هنگام مصیبت و اضطرار و سختی خدا رو خواسته، ولی اما بعد از حل مشکلش از خدا غافل میشه و اون رو فراموش میکنه. از نظر شما اهمیت پایبندی قولهای ما به خدا چقدره؟ آخرین قول و قراری که با خدا گذاشتید یادتون هست؟ اصلا شما چقدر بر عهدی که با خدا میبندید ثابت قدمید؟ تلفن‌های ما 220-486-220-5309 منتظر صدای گرم شماست و سامانه پیامکی ما هم 30900. هر بار که قول میدیم یه چیزی سستمون میکنه و دوباره برای عهد بستن پا پیش میذاریم. خوشقولی شرط رفاقته. خوش عهدها ماندگارن، خوش نامند و در محضر خدا هم پذیرفته شدن، به ویژه که طرف حساب بنده خدا باشه.
خدا وفای به عهد و دوست. مردم همدیگر رو سر کار نذاریم. گاهی اوقات دیدی یه قولی میگه آره یه چی گفتی. وفای به عهد، اوفا به عهد. پیغمبر فرمودن خدا دوست ندارد اگر کسی وعده ای میدهد وفای به عهدش نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید به قراردادهای خود وفا کنید.
قرآن میگه به پیمانها وفا کنید. کسی اگر به پیمانش وفا نکنه دین نداره. لا دین لمن لا عهد له. حدیث داره اگه کسی به تعهداتش عمل نکنه دین نداره. وفای به عهد و تقوا ملاک محبوبیته، نه اهل کتاب بودن، نه خان و پول و پست و مدرک داشتن. ان الله یحب المتقین.
در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. این عهد ما عهد ازلی است، از قبل بوده. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود.
اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم، و اگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم.
یا امام حسین، یا امیرالمومنین، یا امام صادق، یا اهل بیت، اون عهدی که ما با شما داشتیم این بود که خودم، جانم، مالم، فرزندم و هر چیزی که خدا بهم داده و جمیع ما خولدی ربی، هر چیزی که خدا به من عنایت کرده، سرمایه ها و امکاناتی که خدا به من داده، عقلم، استعدادم، هوشم، مهارتی که دارم، آبروم، اینا چیزاییه که خدا به آدم داده دیگه، توان بدنیم، اون امکاناتی که دارم، همه رو در خدمت شما اهل بیت قرار بدم. اون عهد ما این بود.
همراه برنامه زندگی به افق آفتاب هستید. موضوع صحبت ما قول و قرارهایی است که با خدا بستیم. لطفاً به ما بگید که اهمیت پایبندی قولهای ما به خدا از نظر شما چقدره؟ خودتون آدم پایبندی هستید؟ بر عهدی که با خدا میبندید ثابت قدم بودید تا این لحظه یا نه. 220-486-225-309 تلفن های ماست و 3900 سامانه پیامکمون. اما سلام میکنم به کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام قادری که روی خط تلفنی برنامه هستن.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر استاد.
خواهش میکنم جناب موسی محترم.
زنده باشید.
شما هم بفرمایید در خدمت هستم.
جناب قادری اجازه بدید من یک بار دیگه تکرار کنم آیه 12 سوره یونس رو که فرمود و هرگاه آدمی را رنج و زیانی رسد همان لحظه به هر حالت باشد از خفته و نشسته و ایستاده فوراً ما را به دعا می‌خواند و آنگاه که رنج و زیانش را برطرف ساختیم باز به حال غفلت و غرور چنان باز می‌گردد که گویی هیچ ما را برای دفع و ضرر رنجی که به او رسیده بود نخوانده است. در ادامه میگن اعمال زشت تبهکاران این چنین در نظرشان زیبا جلوه داده شده است. حالا جناب قادری عزیز من خودمو میگم گاهی نظر نیاز میکنم در گرفتاری هام شاید یک ماهی پایبند باشم، یه مدت برای خودم میپرسم ولی بعد مدت فراموش میکنم. انگار آدمی وقتی از تنگنا بیاد بیرون، کما اینکه سوره یونس سوره کسیه که در دهن ماهی در تنگنا میگه خدایا به خودم ظلم کردم، غلط کردم، اشتباه کردم، ما هم تو این لحظات قرار گرفتیم و فراموش کردیم. حالا خدایی که میدونه، من چون عالم بالغیب میدونه که من چه کار میکنم، اصلا به این عهدم وفا نمیکنم، از اساس چرا کمکم میکنه؟ چرا از اون تنگنا نجاتم میده؟
جناب آقای همایی ببینید، ورود به دعا، چون این آیه مربوط به یک طبقه از دعاگران است، خوانندگان دعاست، همونطور که شما داشتید آیه را تلاوت می‌فرمودید و مضمونش را قرائت می‌کردید، این دعا در معرفی یک طبقه و یک صنف از کسانی است که از طریق دعا با خدا ارتباط برقرار می‌کنند. اگر ما بخوایم یه فهم درست داشته باشیم، نام چند دقیقه کوتاه اینه که دعاگران به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستن که ورودشون به دعا خود دعاست، نه طلب حاجت، برآورده شدن حاجت. اینا همیشه پایبنده به اون چیزایی هستن که با خداشون عهد میبندن. اینها کسانی هستن که غرضشون و هدفشون از ورود در دعا اینه که میخواهن حجابها بره کنار، لحظه با خدا خلوت بکنن، مثل دعای امیرالمومنین در دعای کمیل، دعای حضرت سید الشهدا در دعای عرفه، دعای رسول الله در دعاهای مثل جوشن کبیر که میرم لذت میبرد این دعا را هی تکرار میکنه، گاهی تا یک ساعت طول میکشه. که چرا؟ برای اینکه این دعا او را نه تنها تشنه نمی کنه بلکه تشنه ترش میکنه، نمیتونه اصلا رها بشه از دعا. گروه دوم کسانی هستن که انگیزهشون از ورود در دعا واقعا طلب حاجته، یا حاجت اخروی یا حاجت دنیوی، منتها یه توفیق و سعادتی که دارن وقتی ورود به دعا پیدا میکنن، اون آوای دعا، اون مضامین دعا، اون چنان طرف رو مجذوب میکند و حسیل وجودیش پر میکنه از توجه به خدا، کلن یادشون میره اصلا از دعا.
به به، دلبر میبینه یادش میره که چی میخواست.
احسن تو نمیدونم جنابی دایی شما مکه مشرف شدی یا
من نه، این توفیق رو نداشت.
خب انشالله که مشرف شدی، کربلای مشهد که حداقل مشرف شدی.
بله رفتم
الحمدلله. ببینی انسان قبل از ورود به حرم خیلی علاقه داره وقتی دستش به زره رسید طلب حاجت بکنه، اما وقتی وارد حرم میشه نزدیک به زره میرسه یادش میره
اصلا چی میخواستم.
احسن، دلیلش اینه که اونچنان مجذوب جلوه های نورانی امام شده، لذت تر از این رو دیگه چیزی نمیدونه. این دسته حاجتشون هم برآورده میشه، با دعا هم میمونن، اینجور نیست که فاصله بگیرن.
آها.
این آیه که شما تلاوت فرمودید مال کسانیست که اینها در موقعیتی که در حال استقرار قرار میگیرن، کارت به استقام میرسه، به استقرار کامل قرار میگیرن، چون همه راه ها را بسته میبینند توجه به خدا پیدا میکنند. پس دعا را برای دعا نمیخواهند، دعا را برای رسیدن به حاجتشون میخوان. و چون این دسته انگیزه دعایشون رسیدن به حاجته، یک مرتبه است که به حاجت نمیرسن اصلا، یک مرتبه است همون که در بیانات حضرت عالی بود به حاجت هم میرسن، اما به محض اینکه حاجت روا شدن و به تعبیر قرآن که آیه مبارکه شما تلاوت میفرمودید، به محض اینکه حاجتشون برآورده میشه، در اثر اینکه از قبل انگیزشون اصلاح نکرده بودن، به سرعت فراموش میکنن از اون کسی که نعمت بهش داده، دستگیری ازش کرده، اون گریه کور را باز کرده، نمیدونه باید از این بعد بیشتر توجه به خدا پیدا کند. لذا این جمله که حضرت علی فرمودید
عرض کرده،
چه کنیم بعد از این که حاجتمون برآورده شده، یک انسان جدیدی بشیم، به تعهداتمون عمل کنیم، ارتباطمون با خدا قطع نشه. راکارش اصلاح انگیزه است. اگر انگیزه در دعا اصلاح بشه، حتی اگر دعا مستجاب نشود، طرف خودش رو مستجاب و دعوه میدونه. حضرت امام در ذیل دعای سحر اونجا میفرماد هیچ کسی نیست ورود به دعا کند و دعاش مستجاب نشه. منظور حضرت امام اینه که نفس توفیق پیدا کردن به دعا، همین که آدم یه لحظه فرصت پیدا کنه با خدا صحبت کنه، این به معنای برآورده شدن حاجاته، بزرگترین توفیق و سعادت برای شخصه.
همین که فرصتی پیدا کرده با خدای خودش داره حرف میزنه اصلا.
حرف میزنه. چرا؟ برای اینکه اون نکته که شما در آیه مبارکه داشتی تلاوت میفرمودید، آیه طیف و طبقه از مردم رو معرفی میکنه، اینا آلوده به مظاهر دنیوی هستن، غرق در مسائل دنیوی هستن، منتها الان به هر دلیلی در زندگیش گریه کوری به وجود آمده، یه لحظه به خاطر این استقرار توجه به خدا پیدا میکنه.
بسیار عالی.
خدا هم حاجتش برآورده میکند. اگر میخواهد این حالت نورانی باقی بماند، باید انگیزش اصلاح کنه. اگر انگیزه همه من اصلاح بشه، انشاءالله توجه من روز به روز به خدا بیشتر خواهد شد.
همیشه گفتگو با شما ارزشمنده، انشاءالله بیشتر از این با شما باشه.
بزرگواری جناب آقای همایون،
خدا یار و نگهدارتون باشه. منم دعا کنید. خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ. یا ربی
دست هامان خالی، دل هامان پر، کاش می دانستیم هیچ پروانه پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم، سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه کم زاد جهان است، که هم زاد جهان است.
اون که خدا را دارد دیگه حتما ترس با همه ندارد، اون که خدا را دارد پشتوانه او در زندگی خداست، دیگه 100% سکونت، وقار، امید، رجا، طمأنینه.
اگر ز پای بند شهوت به در آییم، دیگه میرسیم به جایی که به جز خدا نبینیم. حکومت خدا بر دل بزا میرسد اونجا که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی بر دل او حکومت ندارد جز خدا.
اگه معیار و میزان محبت خدا باشه، اگه قدرم نبینی باز عمل میکنی، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عمل میکنی. اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن، واسه اینه که به خاطر خدا نکردن، اگر نه تو این وادی هر چی بیشتر مبتلاشی مقربتر میشی. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شد.